بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم به حضور یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، مستمعان کنونی و مستمعان بعدی و همچنین یک روز پس از درآمدن عید قربان، اکنون فرصت مییابم که به حضور همه مسلمانان در آمدن این عید مبارک رو تبریک بگویم و برای همگان از خداوند آرزوی خیر و برکت کنم و قبولی طاعات حجاج محترم رو آرزو کنم و همچنین آرزو کنم که باب این برکات بر روی همه خلایق باز باشد، من جمله بر مسلمانان. خداوند رو سپاسگزاری می‌کنیم بر توفیقی که یافته ایم برای ادامه این دروس. خوشبختانه باب یا کتاب اول از کتاب کیمیای سعادت رو پشت سر نهادیم و اکنون وارد باب یا کتاب دوم شده ایم. اگر عزیزان بیاد داشته باشند، ابتداءً که کتاب رو برای شرح به دست گرفتیم، غزالی برای ما گفت که این کتاب کیمیای سعادت متضمن بر چهار فصل است یا چهار کتاب است که هر کتابی 10 فصل دارد، ولذا مجموعاً کتاب کیمیای سعادت متضمن 40 فصل است و این دقیقاً بر الگو و بر مدل کتاب احیاء علوم الدین است که اونجا هم همین ابواب و همین فصول وجود دارد. غزالی در اونجا می آورد که من کتاب احیاء العلوم رو مبوب به 40 باب کردم تا شبیه کتب فقهی باشد، چون کتب فقهی اهل سنت 40 باب است، در حالی که کتب فقهی شیعه 52 باب دارد. باری می گوید این کار رو کردم تا رغبت خوانندگان رو، رغبت کسانی که تمایل به فقه دارند را برانگیزم در این کتاب از باب تشابه ظاهری که با کتب فقهی دارد، یعنی نوعی حیله لطیفی در کار برده است تا دل فقه پسندان را به عالم اخلاق هم متمایل کند. همین الگو در کتاب کیمیای سعادت هم پیاده شده است. 4 فصل یا 4 کتاب مهمی که در کیمیای سعادت آمده، اولین او رکن مسلمانی است که با هم خواندیم، یعنی در عنوان مسلمانی، و اون در واقع به نحوی مقدمه کتاب بود. بعد از مقدمه کتاب که خارج شدیم، که غزالی برای ما گفت خدا رو چگونه بشناسیم، معاد رو چگونه بشناسیم، تصویرها و تمثیلهایی رو در اختیار ما نهاد که از اون طریق بتوانیم فهم خودمون رو به این عوالم، عوالمی که ناشناختنی و نامحسوس و نامرئی است، قدری نزدیکتر بکنیم. پس از اینکه اون مقدمات رو سامان داد، آنگاه وارد بخش عبادات شد. بخش عبادات هم 10 فصل دارد که ما فصل زکات اون رو و فصل روزه اون رو با هم خواندیم، البته به نحو گزینشی، و در پایان هم فصل قرآن خواندن بود که اون رو هم دیدیم و خواندیم و من توضیحاتی در کنار او افزودم. اکنون وارد باب دوم می شویم که باب عادات و آداب و معاملات است. غزالی کتابش رو که بر این 4 باب مبوب کرده، اولی عبادات است که عبادات بالمعنى الاخص است، یعنی اونچه که قربتاً الالله انجام می شود و سمبولیک است و متضمن ذکر خداوند است و واجب است و یا در کنار اونها گاه مستحباتی هم وجود دارد. فصل دوم آداب است یا عادات است یا به تعبیر غزالی معاملات است، یعنی اونچه که مربوط به معیشت آدمی در این جهان می شود. و چنان که خواهیم دید این آداب خودشون 10 قسمند. برای اینکه به خوبی بدانیم که در جلسات آتی از چه مباحثی سخن خواهیم گفت، ابتدا و فصل اول آداب طعام است، طعام خوردن است، و بعد نکاح است، بعد کسب و تجارت است، بعد طلب حلال است، بعد مصاحبت با خلق است، بعد از آن عزلت، بعد از آن سفر، بعد از آن سماع، بعد از آن امر به معروف، و فصل آخر این باب که آداب و معاملات باشد فصل ولایت داشتن به قول غزالی، یعنی حکمرانی. میبینید که تمام اینها مربوط میشود به آداب معیشت و سلوک آدمی در این جهان، چه سلوک فردی و چه سلوک اجتماعی، چه وقتی که غذا میخورد، چه وقتی که ازدواج میکند، تا اونجا که نوبت به حکمرانی و سیاست ورزی میرسد. همه اینها رو غزالی در این باب تحت 10 فصل به قراری که گفتم صورت بخشیده و بحث کرده است. 2 باب دیگر میماند که میتوان گفت قلب کتاب کیمیای سعادت و کتاب احیاء العلوم است، که منجیات و مهلکات باشند. منجیات یعنی اوصاف و خصائل نجات بخش، رستگاری بخش، و مهلکات یعنی صفات و خصائل هلاکت آور و زیان بخش، یعنی صفات خوب اخلاقی و صفات بد اخلاقی، فضائل و رذائل. هر یک از اینها هم دوباره در 10 فصل سامان بیابد که در جای خودش انشاءالله اونها رو خواهیم دید، و اونجاست که حقیقتاً غزالی دست فصاحت از آستین معرفت بیرون می آورد، هم معلومات خود رو و هم تجربه های خود رو بر صفحه کاغذ می ریزد و کتابی می آفریند که تا امروز زنده است و در تاریخ فرهنگ اسلامی کتابی بی بدیل و بی نظیر باقی مانده است. این نکته اول بر سبیل مقدمه. نکته دوم این که غزالی، چنان که در ابتدای این دروس هم اشاره کردم، در این کتاب جز در موارد نادری نگاه عرفانی ندارد، بیشتر نگاه فقهی اخلاقی دارد، یعنی فقه رو با اخلاق آمیخته است. هنگامی که از کارهای خوب یا صفات خوب سخن میگوید، میکوشد تا احکام فقهی و حلال و حرام اونها رو هم در کنار اونها بنهد. تفاوت نگاه عرفانی با نگاه اخلاقی و فقهی این است. تفاوت با نگاه فقهی که کاملا روشن است. فقه متکفل بیان احکام مکلفین است و اینکه حلال و حرام رو با اونها بیاموزد، و فقه اصلا به صفات و اخلاق و رذائل و فضائل درونی آدمی هیچ کاری ندارد. فقه برای جواره است، یعنی اون اعمالی که بر اعضای بیرونی آدمی جاری می شود، صادر می شود. اخلاق متعلق است به ملکات آدمی و تبعات و آثار و پیامدهای این ملکات، چه ملکات سیئه و چه ملکات حسنه. اما عرفان که گاهی با اخلاق هم اشتباه می شود و پاره از مردم می پندارند که انسان عارف انسان اخلاقی است، که البته انسان اخلاقی هست، اما هر انسان اخلاقی عارف نیست. نگاه عارف به این جهان نه نگاه اخلاقی است، نه نگاه فقهی البته، بلکه نگاهی است از دیدگاه خداوند. در جهان نگاه میکند بر از اون جهت که موجودات رو تجلیگاه اوصاف خداوند میبیند، یعنی اولا فقط به آدمی کار ندارد، به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. این نگاه عرفانی است. خدا رو در همه چیز متجلی میبینه، حتی در بدیها، حتی در نجاسات، در فضولات، در کفر، در ایمان، در جنگ، در صلح، در همه چیز دست خداوند رو میبینه. اون هم نه به صورت مصنوعی و تلقینی و تقلیدی و القائی، بلکه حقیقتاً چشم شهود او، چشم باطن بین او باز میشود. البته وقتی که چشم باطن بین او باز شد، اونگاه به صورت تعلیم یافته ها و مکشوفات و مشهودات خود رو با دیگران هم در میان میگذارد، یعنی در دل کتب یا در خطابه ها. اما اصل این است که نگاه عرفانی نگاهی است که آدمی جهان رو نمایشگاه صفات و اسماء جلالی و جمالی خداوند ببیند، از اون نظر در عالم نظر کند. فقیه یک دیدگاه ویژه‌ای دارد، اخلاقی یک دیدگاه ویژه‌ای دارد و عارف هم برای خود دیدگاه خاصی داره. خب غزالی در این کتاب، چه در این کتاب و چه در احیاء العلوم، گاهی به جاهایی نزدیک می شود که می توان گفت به عرفان نزدیک می شود، که خود او اون رو علم مکاشفه می نامد. در قبال اون چه که در کتابش می آورد که اون رو علم معامله می داند، یعنی علم ظاهر. حتی همین اخلاقیاتی رو که در اینجا می گه، بالاخره در قیاس با اون علم مکاشفه علم ظاهر محسوب می شود. گاهی مثلا وقتی که بحث در باب جبر و قدر می کند، نکاتی رو که شبیه اندیشه های فیلسوفانه و متکلمانه و حکیمانه است می آورد، اما قدری که فراتر می رود می گوید که اینجا دیگه نزدیکیم به دریای مکاشفات و ناگهان ممکن است که در دل اون امواج کوه شکن برویم و قلم رو باز میگیرد و سخن رو زود به پایان میبرد و به قول خودش قدم در آن دریای ژرف و بی پناه و بی امان نمی نهد. شما برای اینکه یک نگاه عرفانی دقیق رو ببینید، و من امروز هم از آن یاد خواهم کرد، باید مثلا به کتب ابن عربی و خصوصا فصوص الحکم او مراجعه کنید. اونجا میبینید که همه چیز از دید جمالی و جلالی بحث شده است و بالاخص متناسب با موضوعی که ما امروز در پیش داریم، همین مسئله مرد و زن و ازدواج و عشق و محبت و امثال اینها. پیش می رویم در خواندن نکات نیکویی که غزالی آورده، اما من جا به جا اشاره می کنم به اون نگاه دیگری که نگاه عارفانه ویژه و خاص است. این نکته اول. نکته دوم. نکته سومی که باید عرض کنم، اتفاقا این کتاب آداب نکاح غزالی که از دل فرهنگ 950 سال پیش ایرانی اسلامی بیرون می آید و اکنون پیش چشم ماست، بسیار چیزها به ما می آموزد. بسیار چیزها. اولا به لحاظ فقهی فرق چندانی بین اونچه که غزالی اینجا نوشته و در کتب فقه اهل سنت یا شیعیان آمده نیست. بخش دوم این کتاب راجع به آداب نکاح است که برای ازدواج کردن و عقد کردن چه باید کرد، چه نباید کرد، شروط اون چیست و غیره، که من وارد اون بحث نخواهم شد. عزیزان میتوانند به اون مراجعه کنند و بخوانند. اما دو بخش اول و سوم این فصل که ما امروز بخش اولش رو می‌خوانیم، نگاه غزالی به زن است، نگاه کسانی که در 9 و 10 قرن پیش می‌زیستند به زن است و به ازدواج است، نگاه اجتماعی، نگاه فرهنگی و نگاه دینی و اخلاقی به زنان و در کنار او البته به ازدواج و چرایی و بایستگی ازدواج و شروط ازدواج و نحوه رفتار مرد با زن و وظایف زن و جایگاه او در خانواده و میزان حقوق و تکالیف و وظایف زنان. من بیشتر این فصل رو به این منظور اختیار کرده ام. ممکن است حتی سخنان شما از غزالی بشنوید که گزنده و رماننده باشد، سخنانی که متعلق به فرهنگ ماست و جای انکار ندارد. اندیشه هاییست، رسومیست، پندارهاییست که در مورد زنان در طول تاریخ در فرهنگ ما وجود داشته و تا پیش از ورود مدرنیته و پیش از ورود مفاهیم حقوق بشری و پیش از ورود اومانیزم و اومانیزم اخلاقی همچنان در میان ما جاری و ساری بوده است و امروز هم جاری و ساری هست تا حدودی. سر آن هم یکی آداب و رسوم است، یکی آن سنن است که از ایران گذشته به ما رسیده، سنن است که از اعراب به ما رسیده و فقه ماست که در این فقه منزلت خاصی به زنان دادن و عموم کسانی که فقاهت بر ذهنیت آنها غلبه داشته است نگاه خاصی به زن داشتند، نگاهی که ما امروز اون رو غیر زنانه یعنی نامتناسب با شأن زنان میدانیم و آزادی های اجتماعی که امروز برای زنان حاصل شده است نمیگذارد که این اندیشه ها مقبول بیفتد و راهی به بیرون باز کنند. ممکنه هنوز هم کسانی باشند که نخواهند که مثلا دخترشون یا همسرشون درسی بخواند یا مدرسه رفتن رو یا حتی به اکراه به اونها اجازه بدهند که از منزل بیرون برود یا بخواهند که دخترانشون در سنین بسیار پایین ازدواج بکنند یا اینکه مایل نباشند که خانمهاشون کار بکنند و غیره و غیره. خب اگر هم چنین کسانی باشند در قلت محضن، علل خصوص در کشورهایی که چشمشون به مدرنیته باز شده و اندیشه های جدید در دماغ ساکنانش متمکن شده است. ولی اونچه که شما در غزالی میخوانید نرم زمانه گذشته بوده است، نرم زمانه گذشته بوده و اندیشه همه افراد رو از عالم و عامی در قبضه تسخیر خود داشته است و کسی بیرون این جعبه، بیرون این فضا فکر نمی کرده. این از یک حس. از حس دیگر هم مقایسه پاره ای از نکاتی که غزالی در این کتاب می آورد، در این فصل می آورد، با اندیشه های جاری برای ما نیکوست. یعنی فاصله ای که بین فکر دینی و فکر سکولار است. غزالی بسیار دینی فکر می کند، بسیار بسیار. یعنی ازدواج هم برای خدا، طعام خوردن هم برای خدا، سفر هم برای خدا و صحبت با خلق هم برای خدا، سیاست ورزیدن هم برای خدا. همه اونچه که در این فصل می آورد گرچه که به ظاهر جزو امور واجب نیست، اما میگوید که شرط دیانت ورزیدن یک انسان خداگرا و خدا باور این است که هیچ چیزی، حتی ضروریت‌های زندگی، او را از یاد خداوند باز ندارد، بلکه اون چرا که برمیگیرد و برمیگزیند چنان برگزیند که راهی به سوی مقصود و به سوی معبود باشد. اگر ازدواج مانع و حاجب یاد خداوند می شود، اگر سفر، اگر طعام خوردن، اگر هر چیزی، بهتر است که اون رو ترک بکنیم و فرو بگذاریم. جواز می دهد بر این کارها، نه جواز فقهی، جواز اخلاقی، به دلیل اینکه این کارها می توانند ممد بر سفر آخرت شوند، می توانند دیندار رو به مقصد دینی خود نزدیکتر کنند. نه اینکه اگر چنین نباشد حرام است، اما شما ببینید که غلبه‌ای که امروز بر اذهان، اندیشه‌ای که امروز بر اذهان ما غلبه دارد، نه فقط اذهان خدا ناباوران، بلکه خدا باوران، بلکه مسلمانان، اینکه سفر برای تفریح می روند، غذا برای خوشامد می خورند، زن یا ازدواج میکنند برای اینکه لذت ببرند از مصاحبت یا از مباشرت با همسران، و در آوردن فرزند تردید میکنند که فرزنددار بشویم یا فرزنددار نشویم و بسی چیزهای دیگر. شما ببینید حتی ذهن متدینان امروز از این اندیشه ها پر است. کمتر می شود که کسی بگوید که سفر می رویم تا اینکه چیزی در سفر پیدا کنیم، بلکه ما رو بهتر به یاد خداوند بیندازد، یا ملال از ما رفع شود برای اینکه در عبادت پوشاتر باشیم، یا غذا می خوریم برای اینکه بر عبادت خداوند قدرت و توانایی بیشتر پیدا کنیم. این اندیشه ها ممکن است که وقتی کسی ما بگوید ما حس کنیم که آشناییم، اما واقعا در عمل اینها حضور ندارند و زندگانی چنان ما رو ربوده است که به این نکات فکر نمی کنیم. و غزالی اصلا این کتاب رو نوشته دقیقا برای اینکه همین مفاهیم رو نزد ما مجددن حاضر کند، به ما یادآوری کند که غفلت نکنید. شما در این جهان به سببی زندگی می کنید، برای اینکه به جایی بروید. از هر کاری که می کنید توشه برگیرید برای اون سفر. نکته آخری که در مقدمه باید بگویم این است که شما اگر خصوصا با مسیحیت، چه مسیحیت کاتولیک و چه پروتستانت آشنا باشید، می دانید که در مسیحیت کاتولیک، در کلیسای کاتولیک، عبادت به همون عبادات ویژه گفته می شود. یعنی حضور در کلیسا، یعنی خوندن دعاها و سرودها، یعنی نزد کشیش رفتن و گوشت مسیح و خون مسیح رو خوردن روزهای یک شنبه، شبها یا در مواقع خاص دعاهای ویژه خواندن و غیره. اما عملی که شخص در طول زندگی می کند عبادت محسوب نمی شود. این ابداع جناب مارتین لوتر بود و همفکران او که گفتند که هر کاری که یک مؤمن می کند عبادت است، می تواند عبادت باشد. و عبادت فقط آن نیست که ما در کلیسا بنشینیم یا اگر مسلمانیم فقط در مسجد بنشینیم. یه حرفی بود که جناب مارتین لوتر آورد و بابت او هزینه ها داد و پیروانش هزینه ها پرداختند. ولی در اسلام این نکته یکی از مسلمات است. یعنی وقتی ما امروز میگوییم و میشنویم، میگوییم که این که گفتن نداره. ما این رو میدانیم که گفتند اگر میروید به کاسبی طلب رزق حلال بکنید، اگر حکمرانی میکنید برای خدا بکنید، اگر دوستی میورزید، همه اینها میتواند عبادت باشد، به شرط اینکه شما در این کارتون خداوند رو در یاد داشته باشید. یعنی در واقع عبادت در اسلام با عمل آدمی چنان در هم تنیده است و چنان آمیخته است که جدا کردن آنها از یکدیگر ممکن نیست. در روایات اسلامی هست که طلب رزق حلال 9/10 عبادت است، 90% عبادت است. یعنی یک کاسب وقتی که می رود از صبح مغازه خود رو باز می کند، به کار خود و به شغل خود آغاز می کند، وارد عبادت شده است. و هرگز نباید خودش رو ملامت کند که چرا من از نماز خوندن یا ذکر گفتن و امثال اونها باز مانده ام. باز ماندنی نیست. جهانی است که اون رو می توان همه جاش رو به یک معبد بدل کرد و همواره خود رو در معبد و در مسجد دید و رو به معبود، رو به قبله و در حال سجود، سجود واقعی نه سجود بدنی. این نکات رو هم عرض کردم برای اینکه باز وقتی که میخوانیم مواظب و متوجه باشیم که وارد چه وادی شده ایم و پا در کجا نهاده ایم. خب پس با دوستان آغاز میکنیم خواندن اصل دوم، آداب نکاح. اصل اول آداب طعام خوردن است که من اون رو نیاوردم و گزینش نکردم. عزیزان می توانند به این کتاب مراجعه کنند. در اونجا غزالی البته فصل کوتاهی رو هم سامان می دهد و اجمالاً بیان می کند که آداب بر سر سفره نشستن، آداب مهمانی رفتن، آداب پذیرفتن دعوت دیگران، آداب مهمانی دادن و آداب آب خوردن و چنین و چنان چیست. در همه موارد روایاتی رو ذکر می کند، حقوقی رو ذکر می کند، نکاتی رو می آورد در چگونگی دوستی ورزیدن، خیشتن رو بر دیگران برتر ننشاندن و اتفاقا پاره ای از عادات رو هم ذکر می کند که می گوید این عادات عجم است، یعنی ایرانیان، خود او ایرانی بود و اونها رو از قضا عادت مذمومی می داند. یکی از عادات مذمومی که از عجم می آورد این است که می گوید عاجم ایرانیان هنگام غذا خوردن با یکدیگر سخن نمی گویند و این کار بدیست، نیکوست هم صحبتی کردن و در هنگام غذا سخن گفتن با دیگران گرم گرفتن و خاموشی نگزیدن و سر فرو نینداختن و فقط مشغول لقمه جویدن نبودن. این رو یکی از عادات عاجم می دانه. یا وقتی که پس از قضا می آوردند یک مطهره، یک ظرفی برای شستن آب، شستن دست هاشون که با قضا و چربی آلوده شده بود، می گوید که همه دستشون رو که می شویند وقتی که آب از دستشون می ریزه در یک ظرف جمع بشود این آب، نه مثل عجم ها که آب دست خودشون رو از دیگران جدا می کنند و جای دیگر می ریزند. اون روش رو گویی که متضمن نوعی تکبر و خود برتربینی و فاصله گرفتن از دیگران میدانه. اینا هم آداب است، یعنی هیچ کدوم اینا ربطی به شرع و شریعت نداره، اما نیکوست دانستن آنها، نیکوست خواندن آنها و اینکه بدانیم اینها از دل فرهنگ گذشته بیرون آمده است و غزالی کوشیده است تا بهترین آنها رو برگزیند و معرفی کند، حتی اگر در مواردی خلاف رسوم هموطنان و هم نژادان او باشد. میرسیم به اصل دوم که آداب نکاح است. بدان که نکاح کردن از جمله آداب راه دین است، همچون طعام خوردن. میبینید بلا فاصله نکاح و طعام خوردن رو در مسیر دین میاندازد، چنان که راه دین را به حیات و بقای شخص آدمی حاجت است و حیات بی طعام و شراب ممکن نیست، پس همچنین به بقای جنس آدمی و نسل وی حاجت است و این بی نکاح ممکن نیست. پس نکاح سبب اصل وجود است و طعام سبب بقای وجود است. بسیار خوب. حالا و مباح کردن نکاح برای این است، نه برای شهوت، بلکه شهوت که آفریده است، یعنی آفریده شده است، هم برای آن آفریده است تا موکل باشد و متقاضی تا خلق را فرا نکاح همی آرد، تا سالکان راه دین در وجود همی آیند و به راه دین می روند. می گوید که غرض از نکاح شهوت راندن نیست، ولی در وجود شهوت در آدمیان حکمتی است. شهوت رو بر آدمی موکل کرده اند، اون رو تقاضاگر کرده اند تا آدمی رو به سوی ازدواج برانند. پس به خودی خود شهوت راندن مقصود نبوده است، بلکه کمندی است. حالا به قول شوپنهاور کمندی است که طبیعت بر گردن مرد و زن میافکند تا اونها رو گرد آورد و از این طریق بقاء نسل رو تأمین کند. اما البته طبیعت شعور نداره. اون بیانهایی که چه در تئوری تکامل گفته میشه چه امثال شوپنهاور گفتن، اینها واقعا بیانهای مجازی است، غایت و غرضی در کار نیست. طبیعت کمندی است که برگردن مرد و زن میافکند. طبیعت همون غریزه مرد و زن است. اینکه ما بگیم طبیعت این غریزه رو ایجاد کرده یا طبیعت این غرض این کمند رو افکنده، اینجا سخن شاعرانه گفتن است که در میزان تحقیق وزنی نداره. اما شما اگر قائل باشید که خداوند چنین کرده یا طبیعتی که حامل فرمان خداوند است چنین کرده، آنگاه این سخن مستقیم می آید. و پذیرفتنی است، به شرط اینکه ما قائل باشیم که خداوند غایت و غرضی در خلقت دارد. البته این سخن که اینجا غزالی می آورد برخلاف مشرب اشعری اوست که اشاعر معتقدند که افعال الله معلل به اغراض نیست، یعنی خداوند تابع هیچ غرضی نیست در این عالم و هدفی از خلقت ندارد، و این رو فیلسوفان هم گفتند، نه فقط متکلمان اشعری، و معتقدند که آیات از فعل الهی فرو می ریزند. ما در فعل الهی این نسبت های علت و معلول و غایت و مقدمه رو کشف می کنیم و می گوییم که گویی این برای اون آمده است. اما اگر فکر کنیم که در اصل چنین غرض ورزی یا چنین غایت گرایی در فعل باری وجود دارد، نبوده. خداوند غایتش از خلقت خود اوست. تعبیری که حافظ داره خیلی زیباست، میگوید که بنده طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. خدا معشوقی بیرون خود نداره، غایتی بیرون خود نداره، اگرم عشق میورزه با خودش عشق میورزه. خب اگر این چنین ما فکر کنیم، اون موقع اصلا نگاهمون به عالم نگاه دیگری خواهد شد. منتها من در مقام بست این کلام نیستم، در جاهای دیگه این نکته رو آوردم و شاید بعدن هم این مطلب رو بیشتر توضیح بدیم. اما باز برای ایضاح بیشتر عرض میکنم، ما معمولا خداوند رو خالق غایتدار تصور میکنیم، یعنی متدینان، یعنی خدا باوران، مثل یک انسان بزرگ، مثل یک فاعل بسیار عاقل و مدبر و حکیم که هیچ ذره ای از ذرات فعل او بی هدف نیست، هر ذره ای در جای خود نهاده شده است با نهایت ظرافت و تدبیر. این یک جور نگاه است، یک جور تصویره، و آدمی اصلا بدون تصویر کمتر میتواند خداوند رو مشاهده بکند تا مادامی که در دام ذهن است، مگر اینکه مثل عارفان رهایی از ذهن پیدا کنه، به فرا ذهن برود و در آنجا خدای بی صورت رو رؤیت کند. ولی مادامی که ما در عالم زبانیم، در عالم ذهنیم و محبوس این قفس هستیم، ناچاریم که اون معنا رو در صورتها ببینیم. به قول احد الدین کرمانی، این عالم صورت است و ما در صوریم، معنا نتوان یافت مگر در صورت. اما یک صورت یا تصویر دیگری که از خداوند میتوانیم بدیم، که اون به نظر من صحیح تر است، گرچه همچنان صورت است و باید به ماوراء صورت سفر کرد، تصویر یک هنرمند است، نه یک فاعل مدبر و حکیم و غایت دار. تصویر یک فاعل هنرمند. هنرمندان چنان که می دانیم و اگر خودمون هنرمند باشیم، این رو به خوبی و به وجدان می شناسیم، در فعلشون غایت گرا نیستن، یعنی به دنبال این نیستن که هنری بیافرینند تا به چیزی منتهی شود. هنر نفس جوششی است که از دل و جان یک هنرمند بیرون می‌ریزد. می‌خواهد موسیقی باشه، می‌خواد آواز باشه، می‌خواد شعر باشه. هر اثر هنری وقتی که واقعاً هنری است، این چنین است. بله، ما هنرهای تقلیدی هم داریم. من بیام به تقلید کسی دیگری شعری بگم، چیزی به نثری بنویسم، اینا هست. ولی هنرهای حقیقی که جوششی است از عمق ذات هنرمند و عین ابداع است، عین خلاقیت است، بدون تقلید، بدون ناظر به عواقب امر بودن، این می شود هنر. خداوند رو یک هنرمند تصور کردن بسیار به واقعیت نزدیکتر است تا یک فاعل حکیم مدبر تصویر کردن. و از بسیاری اشکالات حتی کلامی و اخلاقی ما رو میرهاند. یک هنرمند اصلا در لحظه آفرینش هنری فکر این رو نمی کند که این حلال است یا حرام است، این خوب است یا بد است، اخلاقا رواست یا نارواست. من فکر نمی کنم هیچ وقت مولانا وقتی شعر می گفت، مخصوصا وقتی غزلهای خودش رو می سرود، یا حافظ وقتی که پاره از غزلهای ناب خودش رو می سرود، اصلا فکر این بود که نکنه این غزل من اخلاق کسی رو فاسد کنه، نکند کسی از این برداشت بدی بکنه. مطلقاً این چیزا در کار نیست. اگر در کار بیاد اون حجابی بر هنر میشه. به قول مولانا، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. غرض نیست، غایت نیست، مصلحت نیست، محض جوشش است. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. این تصویر تصویری است که میتواند ما را از پاره از کژاندیشی ها باز بدارد. باری اما بیان دین بیان غایت‌گرایانه است، بیان اخلاق غایت‌گرایانه است. و غزالی هم میبینید که در اینجا به همون نهج سیر میکند و اونچنان گام برمیدارد که اخلاقیون غایت‌گرا. میگوید که مباح کردن نکاح برای این است، نه برای شهوت، بلکه شهوت که آفریده است هم برای آن آفریده است تا موکل باشد و متقاضی، تا خلق را فرا نکاح همی آرد، تا سالکان راه دین در وجود همی آیند و به راه دین می روند. نکاح برای این است که دینداران افزونتر شوند، که همه خلق را برای راه دین آفریدند. اصل حکمت در پدید آمدن خلایق این بود است که همه به راه دین بروند. حالا اگر کسانی منحرف می شوند تقصیر خودشونه، چون آدمیان ضمناً با اختیار هم آفریده شده اند، ضمناً تحت تاثیر محیط و خانواده خود هم هستن. اما غرض اصلی این بوده است که به راه دین بروند و برای این گفت، یعنی در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در اینجا هم غلط نوشته لیعبدون، که البته نادرست است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی از زبان خداوند است در قرآن، من جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت بکنند. خب این آیه بسیار محل سخن بوده است و ورود در جزئیات و ظرافتکاری های او وقت بسیار می طلبد و ما را از مقصود خارج می کند. من همینقدر به شما عرض بکنم که همون که گفتیم خداوند احتیاجی نداره، غایتی نداره و غرضی نداره، همون رو باید در نظر بگیریم و این آیه رو هم تحت اون اندیشه ها و اون پیشفرض ها معنا بکنیم. مرحوم آقای طباطبایی نوشته همه چیز رو خداوند برای آدمیان آفریده است، خداوند خودش غایتی ندارد. لذا وقتی که میگه مرا عبادت کنن، یعنی نه اینکه من احتیاجی دارم که مرا عبادت کنن، بلکه برای اینکه خود آدمیان که به راه عبادت میروند از این طریق کمال نفس حاصل کنند. خب این یک تحلیل است، ولی تحلیل های دیگری هم هست. اگر به زیر این صفحه مراجعه کنید میبینید که این آیه خیلی جالب تفسیر شده، ترجمه شده، یعنی یک پرانتز عجیبی افسوده شده است. نیافریدیم پری و آدمی را مگر پرانتز برای آن که فرمایم ایشان را که مرا پرستید و مرا خوانید. اون که اینجوری ترجمه کرده توجه به بعضی از اشکالات تفسیری داشته، چون کسانی گفتن از مفسرین در گذشته و در کتب تفسیر هم هست که خب اگر خداوند آدمیان را آفریده تا او را عبادت کنن، معلومه که به مقصود خودش نرسیده. بسیاری از آدمیان کافرن، بسیاری خدا نشناسن و خدا را عبادت نمی کنن، پس خدا ناکام مانده است و به مقصود خود نرسیده. آمدن و یک تابی در معنای این آیه دادن، گفتن نه اینکه خداوند گفته که من همه را آفریدم تا مرا عبادت کنن، بلکه تا چی؟ اما این تو پرانتز اومده، چون این تو اصل آیه نیست. تا به اونها بگویم که مرا عبادت کنن. و البته این یک تکلف آشکار است، این یک افزودنی کاملا متکلفانه و نارواست. اصلا آیه متضمن همچین معنایی نیست. شما اگر به کانتکست، یعنی زمینه این آیه در خود قرآن مراجعه بکنید، اونجا میگوید که، یعنی آیه در این سیاق آمده است که خداوند میگوید که من از این مردم توقعی ندارم که به من لباس طعامی بدهند. ما اريد منهم من رزق ولا ان يطعمون. من نمیخوام اینا به من چیزی بدن، من احتیاجی ندارم. در این سیاق معنی این آیه این است اگر بخوام از آدمیان چیزی بخواهم این است که مرا عبادت کنند. من هیچی نمیخوام، به فرض هم بخوام میگم حد اکثر این است که شما مرا عبادت کنید. اما اینکه بیاید مثلا وقتی قربانی میکنید فکر کنید که به من چیزی میرسه، یا حتی وقتی عبادت میکنید فکر کنید که به من که خدای شما هستم نفعی میرسه، نه، این خبرها نیست. حد اکثر چیزی که از شما خواهم خواست اگر بخواهم آن است که مرا عبادت کنید، اون هم نه به خاطر نفعی که به من میرسه بلکه به خاطر نفعی که به خودتون میرسه. پیشتر برویم. و هرچند آدمی بیش همی شود، یعنی تعدادشون افزون تر شود، بندگان حضرت ربوبیت بیشتر همی شوند و امت مصطفی بیش می شود. و برای این گفت رسول نکاح کنید تا بسیار شوید، که من روز قیامت مباهات می کنم به شما با امتان دیگر پیامبران، تا یعنی حتی به کودکی که از شکم مادر بیفتد، یعنی سقط شود. بعد این روایتی است که به پیامبر نسبت دادن. غزالی در نقل روایات بی مبالات بوده است، همچنان که بسیاری از محدثین دیگر. همین که روایتی موافق مقصودشون بوده اون رو می آوردن. یک کتابی در همون قرنهای اولیه پس از تألیف احیاء العلوم تألیف شد برای نشان دادن اینکه تعداد روایات ضعیفی که غزالی در این کتاب آورده کدام ها هستن، و بسیاری از این روایات رو اونجا آوردن که مأخذ معتبری ندارد. بالی این روایت منسوب است. هم شیعیان گفتن هم اهل سنت که پیامبر فرمودن توالدو تناکهو فعینی اباهی به کمول امم یوم القیامت ولو به سقط. ازدواج کنید، نکاح کنید، فرزند بیاورید، من افتخار میکنم به شما، مباهات میکنم به شما مسلمان ها، یعنی به تعداد شما و افزونی شما در قیاس به امت انبیای دیگه، حتی به بچه هایی که سقط شدن و افتادن و بزرگ نشدن، حتی به کودکی که از شکم مادر بیفتن. پس ثواب کسی که سعی کند تا بنده ای در افزاید، تا در راه دین از وی بندگی آید، بزرگ بود. از برای این است که حق پدر بزرگ است و حق استاد بزرگ است، که پدر سبب وجود است و استاد سبب شناخت راه است، و بدین سبب گفتند که نکاح کردن فاضل تر از آن که به نوافل عبادت یعنی به مستحبات مشغول شدن. و چون معلوم شد که نکاح از جمله راه دین است، شرح آداب آن مهم باشد و شرح آن به شناختن سه باب حاصل آید. باب اول در فواید و آفات نکاح، باب دوم در آداب عقد نکاح، باب سوم در آداب معیشت و زندگی پس از نکاح. باب دوم رو ما نمیخوانیم، البته به این نوبت هم نمیرسد، ولی باب اول و بعداً به باب سوم انشاءالله خواهیم پرداخت. حالا توجه کنید، مخصوصا کسانی که ازدواج نکرده ان خوب است توجه کنند، گرچه برای ازدواج کرده ها هم نیکوست. میگوید که بدان که فضل نکاح به سبب فواید وی است و فواید نکاح پنج است. ببینید این رو شما با اندیشه های معاصر مقایسه کنید. شما وقتی که از یه جوانی، دختری، پسری بپرسید که شما برای چی ازدواج میکنید، فکر میکنید چه جوابی خواهند داد واقعا؟ و اگر این کارو تا حالا نکردید این کار رو بکنید، یا دست کم به گوگل مراجعه کنید تحت همین سوال که مثلا وای مریج وای فلان، و ببینید که نوع اندیشه‌ای که در اذهان وجود داره در جهان جدید، اونم نه فقط در غرب، حتی در کشور خودمون، در کشورهای مسلمان، ببینید اصلا این چیزهایی که اینجا غزالی آورده در ذهنیت کسی امروز حاضره. حالا در میان غربی ها که من وقتی نگاه میکردم و سرچ میکردم چیزهای عجیبی هست، در این حال واقعیت زندگیش بعضی آقایون و خانم ها گفته بودن که ما ازدواج میکنیم برای اینکه مالیات مزدوجین کمتر میشه، برای اینکه سوشال بنفیت بهتری میتونیم بگیریم، برای اینکه خونه که به ما میدن مثلا از یک ارفاقهای خاصی برخوردار میشیم، در حالی که وقتی مجرد باشیم اون ارفاقات شامل حال ما نمیشه. خب این یه نکته است، نمیشه هم گفت دروغه، ولی واقعا ببینید اصلا چنین چیزی در گذشته در میان مسلمین یا دینداران حتی در مسیحیت در ذهن کسی میگذشته؟ خوبه که ما یه بار دیگه مرور کنیم اون چیزی که قرنها بر اذهان حاکم بوده. وقتی ازدواج میکردن یا معلمان اخلاقشون به اونها میاموختن که این چنین بنگرید، به این خاطر ازدواج کنید، نه به اسباب و دلایل دیگر. خب مثلا یکیش همین اولیش فرزند است، اولین فایده در فرزند است، یعنی فایده ازدواج. و به سبب فرزند چهار گونه ثواب است. ثواب اولان که سعی کرده باشد در آنچه محبوب حق تعالی است از وجود آدمی و بقای نسل وی. اولیش این است که آدمی اون کار رو میکنه که خدا میخواد به نظر غزالی، و اون استش که نسل ادامه بیابد و افزونتر شود. و هر که حکمت آفرینش بشناسد وی را هیچ شک نماند که این محبوب حق تعالی است. که هرگاه که خداوند زمینی که زراعت را شاید به بنده خیش دهد و تخم فراوی دهد و جفتی گاو و آلات زراعت به وی تسلیم کند و موکلی را با وی بفرستد که وی را فرا زراعت می دارد، بنده اگر هیچ خرد دارد بداند که مقصود خداوند از این چیست، اگرچه خداوند به زبان فراوی نگوید. خداوند در اینجا بنای اربابه. یه همونیست که مولانا هم عیناً همین رو از غزالی نقل کرده، در اخذ کرده، در مثنوی میگوید خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی سخن معلوم شد او را مراد. فرض کنید که کسی رو شما استخدام کردید و برید سر زمین و زمین کشاورزی است و بذر هم اونجا ریخته است، و بعد شما بیل رو میدید به دست بنده، این مستخدمتون، و اصلا هم نمیگویید که برای چی به تو دادم. میگه بی سخن معلوم شد او را مراد. معلومه که داری میگه بیل بزن، شخم بزن، زمین رو شیار کن، شکاف بده، تخم بریز، دانه بریز، آب بده، فلان فلان. این در چه فضایی این منعقد میشه؟ در این فضا که همه چیز قایتمنده. این آقا رو برای کاری استخدام کردن، اون دانه اونجا برای چیزیست، اون بیل برای چیزیست. و دیگر این که رسم این است که برای کشاورزی باید زمین باشه، باید دانه باشه، باید آب باشه و باید شیار باشه، و برای شکاف دادن زمین به بیل حاجت است. کسی که این معلومات رو داره، یعنی تو این فضا زندگی میکنه، دیگه لازم نیست شما رو حرف بزنی بگی این بیل رو دادم یا تو رو سر زمین آوردم که این کارو بکنم کارو، اون دیگه خودش اتوماتیک راه میفته. غزالی ما رو میبره تو فضای حکمت آلود آفرینش، میگه نگاه کن، ایزد تعالی که رحم بیافرید، آلت مباشرت بیافرید، شهوت را بر مرد و زن موکل کرد، تخم فرزندان در پشت سینه مردان و زنان بیافرید، بر هیچ عاقل پوشیده نماند که مقصود از این چیست. چون کسی تخم ضایع کند و موکل را به حیلتی از خیشتن دفع کند، بیشک از راه مقصود فکرت بگردیده باشد. خیلی روشنه. البته باز شما امروز از تکاملگرایان و داروینیستا و نئوداروینیستا میشنوید که میگن بله دقیقا همینطور است، اون جهازاتی که در ما نهاده شده است که بسی بیش از این است که غزالی میگوید، یعنی عقبتر برید تا هورمون‌ها که در ماست، آنزیم‌ها که در ماست، در ساختار مغزی ما، ساختار خونی ما، هزار هزار تعبیه شده و در ژن‌های ما، برای اینکه مرد و زن به یکدیگر متمایل بشن، و این تمایل هم دقیقاً به گفته تکامل گرایان برای ادامه نسل است. منتها اونا میگوین که این راه رو طبیعت ایجاد کرده. اونم نه اینکه طبیعت با اراده و نیت ایجاد کرده، طبیعت که یه چیزی نیست، بلکه خود به خود این چنین شده است. بارها میلیون ها بار طبیعت ترای کرده، امتحان کرده، راه‌هایی رو رفته و اون راه‌ها ناجح نبوده، موفق نبوده، وافی به مقصود نبوده، تا از قضا این یکی گرفته، برای اینکه این موجب ادامه نسل شده و بعدی و بعدی و تکامل یافته، و همچنین در مورد هر آلت و جارحه و حتی اندامهای درونی ما و هورمون‌های ما که اینا همینطوری پدید آمدن. یعنی هزاران هزار دانه پاشیده شده در مزرعه طبیعت تا یکی از اونها بگیره و بماند طی میلیاردها سال تا آدمی به اینجاها برسه. اما اگر شما اون نگاه را نداشته باشید، نگاه خدایگرایانه داشته باشید و کار و سخن از حکمت الهی بگویید، البته همینطوره. آخه بی حساب نیست این همه تناسب جسمی و روحی میان مرد و زن است. اینا رو که بی جهت درست نکرده اند و این می کشاند مرد رو به سوی زن و زن رو به سوی مرد، کمندی به گردن هر دو می افکند تا نهایتا نسل ادامه پیدا بکند. بنابراین به تعبیر غزالی، رفتن مرد به نزد زن، زن به نزد مرد، ثواب داره، برای اینکه دارد مقصد خداوند رو برمی آورد، هدف او رو محقق می کند. و هر کس نکنه مثل این میمونه که دانه به او دادن، گاو دادن، خیش دادن، بیل دادن، زمین دادن، آب دادن، همه اینها رو ضایع بکنه. و برای این بود که سلف و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کراهیت داشتند که عذب میرند، تا یعنی حتی معاذ را دو زن فرمان یافت. فرمان یافتن یعنی مردن، فرمان یافتن یعنی گویی که خداوند به آنها فرمان داد که از این دنیا بیرون روید و آنها فرمان را اجابت کردند. معاذ را دو زن فرمان یافت در طاعون و وی را نیز طاعون پدید آمد. یعنی خود معاذ هم طاعون گرفت، گفت مرا زن دهید پیش از اون که بمیرم، که نخواهم که من عذب میرم. پس این ثواب اول. ثواب دوم اون که سعی کرده باشد در موافقت رسول صلی الله علیه تا امت وی بیشتر شود که بدان مباهات خواهد کرد. پس ثواب دوم به خاطر این که به راهی می رود که رسول خدا دوست داره و برای این نهی کرده است، یعنی رسول خدا، از نکاح زنی که عقیم باشد که وی را کودکی نیاید. و گفته است، یعنی رسول خدا، که حسیری در خانه افکنده باشد بهتر از زنی عقیم. و گفته است که زن زشتی که زاینده باشد بهتر از نیکورویی که عقیم باشد. و بدین معلوم شود که نکاح برای شهوت نیست، که نیکو شهوت را شایسته تر است از زشت. نیکو یعنی زن نیکوروی، یعنی آدمی تمایل جنسی بیشتری دارد به زن نیکوروی. یادتون باشه تمام این فصل و تمام کتاب کیمیای سعادت از نگاه یک مرد نوشته شده. اصلا یعنی نمیگه که زنان مثلا در نسبت با مردان، زنان چرا باید ازدواج کنن. آن همطور که پیش میریم تمام بحثا در حول هوش مردان است و اینکه نگاه چه خیری برای مردان داره. و یکیش هم همینه، این روایت هایی هم که عجیب و غریبی که غزالی نقل میکنه که معلوم نیست که مستندات اینها چیست، که پیامبر گفت زن زشتی که زاینده باشد بهتر از نیکورویی که عقیم باشد. و بدین معلوم شود که نکاح برای شهوت نیست، یعنی برای ایفای شهوت نیست، بلی، و که نیکو یعنی زن نیکوروی شهوت را، یعنی میل جنسی را، شایسته تر است از زشت. ثواب سوم آن که از فرزند دعا حاصل آید. یعنی یک فایده دیگه ای که آدم میبره این است که بچه دار شد، بچه برای او دعا میکنه که در خبر است که از جمله خیراتی که ثواب اون منقطع نشود یکی فرزند صالح است، که دعای وی پس از مرگ پدر و مادر پیوسته باشد و به پدر و مادر میرسد. و در خبر است که دعا را بر طبقهای نور بر مردگان عرضه همی کنند و بدان سبب آسایش ها میابند. و ثواب چهارم که خیلی جالبه، این دیگه فقط از یک انسان بسیار زاهد و خداگرا برمیاد، یعنی اصلا تصور این ثواب چهارم. ثواب چهارم از آن بود که فرزند باشد که بیش از پدر فرمان یابد. یعنی ممکن است که پیش از پدر بمیرد. فرزند باشد که پیش از پدر فرمان یابد. تا پدر رنج آن مصیبت بکشد و فرزند شفیع وی گردد. نگاه میکنید، نگاه کاملا متورعانه، زاهدانه و خداگرایانه غلیظ. میگه اینم جزء فوائده. اصلا به مرگ ببینید اینا چگونه نگاه میکنن، شری در اون نمیبینن، هر چیزی که رنجی داره میگن حتما یک فایدتی هم در کنارش هست. ممکنه فرزند پیش از پدر بمیره یا پیش از مادر بمیره، حالا کلمه مادرم نمیاره، میبینید دیگه. تا پدر رنج آن مصیبت بکشد و فرزند شفیع وی گردد. اولا رنج مصیبت بکشه، صبر بر این مصیبت خودش ثواب داره. بعد سومم دیگرم این که باز مطابق روایات آن فرزند شفیع پدر خواهد شد که رسول می فرماید که طفل را گویند در بهشت رو، خیشتن را بر خشم و اندوه بیفکند و گوید که البته بی مادر و پدر در نشوم. خب چند تا از اینجور روایت ها می گوید که در می گذاریم. فایده دوم در نکاح آن است که دین خیش را در حصار کند و شهوت را که آلت شیطان است، یعنی شهوت، و شهوت را که آلت شیطان است از خیشتن باز کند. و برای این گفت رسول که هر که نکاح کرد یک نیمه دین خیش در حصار کرد و هر که نکاح نکند غالب آن بود که چشم از نظر و دل از وسوسه، وسوسه نگاه نتواند داشت. ببخشید، از وسوسه نگاه نتواند داشت اگرچه فرج نگاه دارد، ولیکن باید که نگاه برایت فرزند باشد نه برای شهوت، که محبوب خداوند به جای آوردن برای فرمان را نه چنان بود که برای دفع موکل را. دو جمله بعد میگه دیگران که در وی لذتی عظیم نهادند، یعنی در ازدواج و در مباشرت با زنان، تا نمودگار لذت‌های آخرت باشد. ببینید این باز چه استنباطی است، استنباط یک اخلاق‌گرای خداگرای بسیار زاهد و متورع، این اهل ورع و پرهیزکاری. میگه این نمونه ای است از لذت‌های آخرت، همچنان که آتش آفریده اند تا رنج آن نمودگار رنج آخرت باشد، هرچند که لذت مباشرت و رنج آتش دنیا مختصر است در جنب لذت و رنج آخرت. و ایزد تعالی را در هرچه که آفریده است حکمت هاست و باشد که در یک چیز حکمت های بسیار بود و اون پوشیده بود الا بر بزرگان و علما. حالا روایت عجیبی نقل میکنه، این روایت عیناً در نهج البلاغه هم هست، منتها خب غزالی ظاهراً اون رو ندیده و این رو از منابع اهل سنت نقل میکنه. و رسول میگوید هر زنی که براید شیطانی با وی باشد، یعنی هر زنی که ظاهر میشه، هر زنی که در راه شما پیدا میشود یک شیطانی همراه اوست. چون کسی را زنی نیکو پیش آید، یعنی در راه یک زن خوبرویی رو ببیند، باید که به خانه شود و با اهل خویش صحبت کند. صحبت یعنی آمیزش جنسی، وقتی که میگن با زن صحبت کنه یعنی حرف بزنه، یعنی بره آمیزش کنه. ببینید میگه پیامبر گفتند که اگر شما در راه در خیابان زن زیبارویی رو دیدید و شهوت بر شما غلبه کرد، حتما برید به خانه و با همسر خودتون آمیزش کنید، در وقت که زنان همه برابر باشند. اندر این معنا یعنی زنان از نظر فرو نشاندن شهوت جنسی و لذت جنسی با یکدیگر برابرند. دیگه قضاوت اینجاها با خود شماست، من دارم فقط توضیح میدهم که ماجرا از چه قرار است و چگونه می اندیشیده اند بزرگان ما، گذشتگان ما، و پاره از این اندیشه هاشون را هم البته منتسب به رسول الله می کردن. گفتم که دقیقا همین مضمون در نهج البلاغه است، در اونجا اصلا به صورت یک واقعه محقق بیان می شود که امام علی نشسته بود و پاره از دوستانش همراه او، یک زن زیباروی عبور کرد و همگان چشمشون رو به او دوختند و بعد امام علی به اونها گفت که بله در چنین مواردی وقتی که غلیان میل جنسی و عاطفه در شما پیدا می شود، با دیدن چنین مناظری حتما بروید و دفع شهوت کنید با همسران حلال خود. خب در این کتاب، حالا بعدا هم خواهیم خود و همچنین در جاهای دیگه در کیمیای سعادت و احیای العلوم، اصلا عشق به زن در کلمات غزالی دیده نمی شود و جالب است، حتی در یه جایی مذمت میکنه، میگه عشق، این چیزی که اسمشو عشق به زن نهادن، چیزی جز همون شهوترانی نیست و بی جهت یک نام متعالی بر او نهادن، نه اینکه از انس با زنان یا محبت با اونها سخن نگه، اما واژه عشق رو بسیار اکراه دارد که به کار ببرن. ادامه بدیم. فایده سوم، انس باشد به دیدار زنان، یعنی فایده ازدواج، چون در واقع از نظر غزالی و کثیری از فقیهان مرد جز با زن نامحرم، با زن محرم نمیتواند انس بگیرد. با زن نامحرم مطلقا انس گرفتن، نشستن، سخن گفتن، خندیدن، حرف زدن، اینها جایز نبود و اصلا راه هم نداشت. یعنی جامعه چنان بسته بود و زنان چنان دور و جدا از مردان زندگی می کردن که واقعا مردان با مردان و زنان با زنان بودند. در مساجد که پشت پرده می نشستن و مجالس مهمانی و غیره هم که کاملا از یکدیگر جدا بودند و کمترین انسی بین مرد و زن مشکوک محسوب می شد. شما تعجب نکنید دیگه، در روزگار ما، در همین دانشگاه‌های ما در ایران آمدند و در بعضی از کلاس‌ها پرده کشیدند میان صندلی‌هایی که پسرها می‌نشستند، صندلی‌هایی که دخترها می‌نشستند. و در همین دانشگاه‌های ما تا همین امروز هم این رسم هست که اگر دختر و پسری در یک گوشه‌ای دارن و هم صحبت می‌کنن، بلافاصله مورد بازخواست و احضار قرار می‌گیرن که چه می‌گفتید و چرا سخن می‌گفتید و غیره. این همین اخلاقیات است که ریشه دوانده و مستحکم و متمکن شده و تا امروز هم جاری است. اما خب غزالی میگه دست کم ازدواج این رو میاره که آدم با زنان، یعنی با البته همسر خودش، انس میگیره. انس باشد به دیدار زنان و راحتی که دل را حاصل آید به سبب مجالست و مزاح با ایشان. حالا چرا؟ فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که آن آسایش سبب آن باشد که رغبت عبادت تازه گردد. یعنی خود این رفع ملال از طریق معانست با زن در نگاه غزالی قدری ندارد. این نهایت زهد ورزیست، معنا نداره، ارزشی نداره. باز ارزشش به خاطر این است که رغبت عبادت تازه گردد، که مواظبت بر عبادت ملال آورد و دل اندران گرفته شود و این آسایش اون قوت را باز آورد. و علی کرم الله وجهه میگوید که راحت و آسایش از دلها باز مگیرید به یک راه، یعنی یک باره، که دل از آن نابینا شود. و رسول صلی الله علیه وقت بودی، یعنی گاه بودی، که اندران مکاشفات کاری عظیم بر وی در آمدی که قالب وی طاقت آن نداشتی، دست بر عایشه زدی و گفتی کلمینی یا عایشه با من سخن بود، خواستی که قوتی دهد خیشتن را تا طاقت کشیدن بار وحی دارد. عین این معنا رو، یعنی تقریبا همین فقره رو و همین پاراگراف رو همراه با ذکر عایشه و ذکر بلال شما در کجا؟ در مثنوی دفتر اول به وضوح میبینید که پیداست که مولوی از کجا اخذ و اقتباس کرده است. از پیامبر دو کلام رسیده، یکی این که به همسرشون، به جوانترین همسرشون که عایشه بود و محبوبترین اونها بود ظاهرا، میگفت گاهی میگفت بیا بنشین با من سخن بگو، با من انس بگیر، بیا با هم حرف بزن. گاهی هم به بلال میگفت برو اذان بگو، اذان بگو، ارحنا یا بلال، روح من رو، دل من رو آرام کن با آوردن نام محبوب من. این خیلی مورد توجه قرار گرفته. اینجا غزالی میگه، در جای دیگه در تمهیدات خودش عین القضات همدانی همین را آورده و مقایسه کرده، مولوی در مثنوی آورده. خیلی کنار هم نهادن این دو بیان از رسول الله برای اونها جالب بوده و تحلیلشون هم تقریبا مشابه یکدیگر. میگن اما وقتی که پیامبر غرق مکاشفات میشد، یعنی گویی به معراج میرفت، چنان اون بار سنگینی بود اون مشاهدات که جسم او تا به تحمل اون رو نداشت. برای اینکه قدری آرام بگیره، قدری زمینی تر بشه، می آمد و به همسرش رو صدا می زد، می گو بیا پیش من بنشین، مرا از اون آسمان به زمین بیار، مرا از اون دشواری ها و بارهای سنگین معرفت و مجاهدت و معراج از دوش من فرو بنه، مرا آرام کن، مرا سبک کن، با من سخن بگو. و می گفت کلمین یا همیرا، به قول مولانا اون که عالم مست گفته او بودی کلمین یا همیرا می زدی. کسی که یعنی رسول الله که مردم باید پای سخن او می نشستند، او پای سخن عایشه می نشست. خب یا عایشه با من سخن گوی، خواستی یعنی پیامبر که قوتی دهد خیشتن را تا طاقت کشیدن بار وحی دارد. و چون وی را باز این عالم دادند، یعنی او را دوباره به این عالم باز پس می فرستادند و اون قوت تمام شدی، یعنی قوت مشاهدت و اون احوال قدری رو به افول و نزول می نهاد، تشنگی اون کار بر وی غالب شدی، یعنی دوباره می خواست به معراج بره. گفتی ارهنا یا بلال تا روی به نماز آوردی، و گاه بودی که دماغ را به بوی خوش قوت دادی، یعنی مغز. و برای این گفت حب و الی من دنیا کم سلاس اتیب و نساء و قرت و عینی فی السلام. گفت سه چیز را در این دنیا دوست من ساخته اند، بوی خوش و زنان و نماز، ولیکن تخصیص نماز را فرمود که مقصود آن است که گفت روشنایی چشم من در نماز است. و بوی خوش و زنان برای، نگاه کنید تحلیل جناب غزالی است، و بوی خوش و زنان برای آسایش تن است تا قوت آن یابد که به نماز رسد و قرت و عینی که در وی است حاصل کند. این روایت از روایات مشهوری است که از پیامبر آوردن شیعیان و اهل سنت، که پیامبر گفتن سه چیز رو در چشم من عزیز کردن، در دل من محبوب کردن، محبتشون رو به دل من انداختن. خیلی جالب، یکیش بوی خوش یا عطر، و دیگری زنان، و سومی نماز، که روشنی چشم من در نماز. این سه تا محبوبهای من در این عالمن، اون هم محبوب هایی که خداوند اونها رو محبوب دل من کرده است. نگفته، این روایتی نیست که من این سه چیز رو دوست می‌دارم، که دوستی اینها رو به دل من انداختن. حب ببا به صیغه مجهول، حب ببا الیه من دنیا کن سلاس، یعنی گویی که این سه تا مال این دنیا نیستن، یا اگرم مال این دنیان، دنیای مجازند، نه اون دنیای مذموم که از اونها باید دوری جست. یکیش نماز است، یکیش زن است، یعنی ارتباط با زنان، مصاحبت، مجالست، انس گرفتن، و سومی هم بوی خوش، که گفتن که پیامبر بوی خوش بسیار استعمال میکرد، بسیار معطر بود هنگامی که دیگران با ایشان هم سخن و هم نشین میشدن. ببینید من اینجا این عبارات عین القضات رو از تمهیداتش نوشتم. ابن القضات همدانی تقریبا همزمان با غزالی بود. عین القضات شاگرد احمد غزالی، برادر امام ابو حامد غزالی بود، و عین القضات در همدان بود. احمد غزالی برادر ابو حامد هم در همدان بود، اکنون هم قبرش در همدان است، برخلاف خود غزالی که قبرش در طوس است، در خراسان است. و عین القضات کتاب بسیار مهمی، چندین کتاب داره، مهمترین کتابش تمهیدات است، که متضمن پاره از آراء نسبتاً متفاوت اوست با دیگر عارفان و به دلیل همین بی‌پروایی ها و بی‌پردگی ها عاقبت میدونید اون رو بر دار کشیدند و شمعاجین کردند. در دوران جوانی زندگی عیساوشی داشت. میگوید که پیامبر وقتی که تاب شهود محبوب را بی آینه ندارد، ندای کلمین یا حمیرا سر میدهد، ولی زمانی که طالب شهود حقیقی محبوب ازلی است، میفرماید ارحنا یا بلا. تحلیل جناب عین القضات همدانی لطیف تر از تحلیل غزالی است و شبیه می شود به تحلیل ابن عربی که برای شما خواهم گفت، که او هم کمی پس از عین القضات می زیست، منتها در مکه و بعد در سوریه. عرض می شود که ببینید، می گوید که پیامبر گاهی می خواست خدا رو در صورت خلق مشاهده کنه، چون مشاهده بی صورت خداوند خیلی دشواره. در اون صورت مناسب ترین صورتی که برای نظر کردن در او پیدا میکرد تا خدا رو در اون آینه ببیند عایشه بود، یعنی زنی که محرم او بود و زنی که محبوب او بود، با او که مینشست همنشینی با او، همنشینی با خدا بود. اما وقتی که میخواست بی پرده و بی صورت خدا رو ببینه، در اون صورت به بلال میگفت از آن بگو دیگه، این دفعه اسم او رو بیار تا من به سوی خود او پر بکشم. ابن عربی در کتاب فصوص الحکم که مهمترین کتاب اوست و خود او میگوید که من این کتاب رو در خواب از دست پیامبر گرفتم و او به من داد و تا امروز این کتاب، کتاب کلاسیک و ام الکتاب عرفان نظری در عالم اسلامی است. عارفان بسیاری در سراسر جهان اسلام و این جمله ایران شروح بسیار مفصلی و متعدد و متنوعی بر این کتاب نوشتند. کتاب رمزآلودی است و زیر هر لفظ او و هر جمله او 10 پرده و 10 لایه وجود داره که باید تفسیر بشه. آخرین فصل این کتاب که فصل محمدی نامیده می شود، در اونجا جناب ابن عربی همین روایت رو از پیامبر آورده است. کسانی که مایلن باید اون کتاب رو و اون فصل رو خصوصا بخوانند، چون خیلی نکته آورده، در فتوحات مکیه هم نکات زیادی آورده. خلاصه حرف ابن عربی در اونجا این است که، و این حرف در اون زمان یعنی 700 سال پیش بسیار عجیب می نماید و کمتر کسی تفوه به این کلام کرده است، می گوید که زنان بیشتر نماینده خداوندند تا مردان، یا به تعبیر دیگه خداوند در زنان بیشتر و بهتر تجلی کرده است تا مردان، چون مردان آیت انفعالند در حالی که زنان فاعلیت و فعالیت دارند. زنان به دلیل غلبه‌ای که بر مرد دارند، جاذبه‌ای که دارند و مرد رو مجذوب خود می‌کنند، فاعلیت دارند و مرد انفعال دارد برای اینکه مجذوب آنها می شود و به همین سبب زنان بیشتر می توانند خدا رو نمایندگی بکنند، چون خداوند هم فاعلیت داره و خلاقیت داره و صفت خلاقیت خدا هم در زایندگی زنان ظاهر می شود و هم در جاذبه‌ای که دارن و مردان رو می توانند مجذوب خود کنند، مغلوب خود کنند. و اتفاقا این مفهوم با یک تعبیر، یعنی تمثیل زیبایی در مثنوی هم آمده است. ببینید این روایت رو جناب ابن عربی اونچنان معنا میکنه و جناب عین القضات همدانی اونچنان و غزالی هم در اینجا میآورد و موافق مقصود خودش میگوید که پیامبر گفت با زنان بنشینید و انس بگیرید تا اولا راحت دل حاصل کنید، سکونت روان حاصل کنید و ملال زدائی بشود از شما و قوت بیشتر برای عبادت حاصل کنید. و برای این بود که رسول از جمع مال دنیا منع می کرد عمر رضی الله عنه گفت پس از دنیا چه چیز گیریم؟ فرمود گفت لیتخذ احدکم لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجتا مؤمنه. گفت مال زیاد جمع نکنید و چیزهای دیگه، اما از دنیا یک لسان ذاکر و دل شاکر و زن پارسا. اینها گویی که از این دنیا نیستن. حالا فایده چهارم که این هم باید بخونیم، آن است آن بود که زن تیمار خانه بدارد. ببینید فواید ازدواج برای زن مطرح نیست، فواید ازدواج برای مرد مطرحه. آن بود که زن تیمار خانه بدارد و کار پختن و رفتن و شستن کفایت کند، که اگر مرد بدین مشغول شود از علم و عمل و عبادت باز ماند، و بدین سبب زن یاور بود اندر راه دین، و بدین سبب بو سلیمان دارانی گفته است که زن نیک از دنیا نیست، از آخرت است، یعنی که تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازی. عمر رضی الله عنه میگوید که پس از ایمان هیچ نعمت نیست بزرگتر از زن شایسته. یکی از علمای قم در یک نواری که خود من گوش میکردم میگفت که تعدد زوجات و گرفتن همسران متعدد بسیار نیکوست برای اینکه مرد به کار خودش بپردازه، و بعد یکی از زنان اگر بیمار شد و مثلا حاجت یافت که کسی او رو به بیمارستان برسانه، اون زن دوم او رو به بیمارستان برسانه و علی ای حال خودشون کارهای خودشون رو بکنن و مرد رو فارغ دارند تا او هم به کار خود که علم است یا عمل است یا عبادت است برسند. و فایده پنجمان است که صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت کردن مهمات ایشان و نگاه داشتن ایشان بر راه شرع جز به مجاهدتی تمام نتوان کرد، و اون مجاهدت از فاضل‌ترین عبادات است. حالا این رو چند جور میتوان خواند، ولی اگر بخوایم با نگاه همدلانه این رو بخوانیم، معناش این هستش که آدمی وقتی ازدواج میکنه فرض بگیرد که شاید همسر او از در ناسازگاری و بداخلاقی درآید، و عزم کند که من همسر انتخاب میکنم تا اگر چنین شود چندان صبر کنم که خداوند اجر مجاهدان را به من ببخشد. چیزی که امروز احدی به فکر این نیست و هیچگاه به این نمی اندیشد که من خودم رو در راهی بیاندازم که احیانا رنج بسیار دارد، اما به خاطر خدا و به خاطر اجر اون رنج رو تحمل کنم. اگر البته زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه، اون که به جای خود. ولی اگر که از قضا ناسازگار از آب در آمد، از ابتدا چنین فرض کند و عزم کند، همچنین مجاهدت کند برای اینکه نفقه عیال رو بدهد، که در خبر است که نفقه عیال از صدقه فاضل تر است، و بزرگان گفتند کسب حلال برای فرزند و عیال کار ابدال است، یعنی کار اولیاء بزرگ خدا. چند سطر پایین تر و در خبر است که از جمله گناهان گناهی هست که جز رنج عیال کشیدن کفارت آن نکند، یعنی پاره ای از گناهان هست که کفاره آن فقط این است که رنج برای عیال بکشید. نه منظور رنج یعنی بر ناسازگاری و تحمل کنی، اصلا کار کنی، کسب کنی برای اینکه نفقه عیال رو بدی. خب برویم بر سر آفات نکاح، این رو هم بخونیم تا این فصل رو به پایان برده باشیم. آفت اولان که باشد که از طلب حلال عاجز آید، خاصه در چنین روزگار، روزگار خودش رو میگه و این مطلب در این روزگار هم هست البته. آفت اولان باشد اون که باشد، یعنی ممکن است که از طلب حلال عاجز آید، خاصه در چنین روزگار، و باشد یعنی ممکن است که به سبب عیال در طلب حرام و شبهت افتد، و اون سبب هلاک دین بود وی را و عیال وی را. و هیچ فضیلت این را جبر نکند، یعنی جبران نکند. خیلی نکته مهمی است که حواسش جمع باشه که فردا به خاطر اینکه میگه من زن دارم، فرزند دارم، لذا خونه میخوام، ماشین میخوام، این رو میخوام، اون رو میخوام، جواب این رو چه بدم، جواب اون رو چه بدم، خدای نکرده به حرام بیفته، خدای نکرده به دست بردن به اموال شبهناک بیفته، یا خدای نکرده چنان بار زندگی رو و قرض رو بر خودش سنگین کنه که به هیچ کار انسانی دیگه نرسد. این یکی از آفات نکاح هست به قول غزالی، و البته راه حلی هم نمیده جز این که شخص مجرد بنشیند که به سبب عیال در طلب حرام و شبهت افتد و اون سبب هلاک دین بود وی را و عیال وی را، و هیچ فضیلت این را جبر نکند. که در خبر است که بنده را، یعنی روز قیامت، نزدیک ترازو بدارند وی را، و وی را اعمال نیکو بود هر یکی چند کوهی، به اندازه کوهی. پس وی را بپرسند که عیال را از کجا نفقه دادی، و وی را اندرین بگیرند، یعنی همونجا نگهش می‌دارند و مؤاخذه می‌کنند تا همه حسنات وی بشود، یعنی زدوده بشود بدین سبب. اونگاه منادی کنند، ندا کنند که این آن مرد است که عیال وی جمله حسنات وی بخورد و وی گرفتار شد. و در اثر است، یعنی در روایت است، که اول کسی که در بنده آویزد به قیامت، یعنی گلاویز بشود، عیال وی بود. گوید بار خدایا انصاف ما از وی بستان که ما را طعام حرام داد و ما ندانستیم و ما را آنچه آموختنی بود نیاموخت تا جاهل بماندی. یادتون باشه و غزالی بعدی هم بعدن هم میگه، خب زنان، حتی مردان هم همینطور، اون روزگار درس نمیخوندن، عموما درس نخونده، تحصیل نکرده و بی سواد یا کم سواد بودن. اگر هم کسی دستش به درس خوندن و تحصیل میرسید مردان بودن، زنان که هیچ. از سن خیلی کوچک، جوان، 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله به خانه شوهر میرفتن و مشغول وظایف زناشویی میشدن و بچه میآوردند و الی آخر. حتی وظایف و تکالیف شرعی خودشون رو هم نمی دانستن یا کمتر می دانستن. مردا که باز پا به مسجد داشتن، پا به بازار داشتن، نزد این روحانی اون روحانی می رفتن، اینا چهار کلمه چیزی یاد می گرفتن. ولذا غزالی میگه که مردا یکی از وظایفشون هم آموزش دادن به زنان هست، و اگر کسی ندهد اونگاه روز قیامت اول کسی که در بنده در آویزد عیال بایی بود. گوید بار خدایا انصاف ما از وی بستان که ما را طعام حرام داد و ما ندانستیم و ما را آنچه آموختنی بود نیاموخت تا جاهل بماندیم. این آموختن البته حالا فقط احکام نماز و روزه نیست، در زمان ما هم یه وظایفی از این قبیل بر عهده هم مادران هست، هم پدران نسبت به فرزندانشون، و ممکنه فرزندانشون هم پس فردا گریبانشون رو بگیرن و در آنها بیاویزند که خدایا اون کاری رو که باید برای ما بکنه نکرد. آفت دوم در ازدواج، اون که قیام کردن به حق عیال نتوان الا به خلق نیکو و صبر کردن بر محالات ایشان، محالات این همون ناسازگاری هاشون، و احتمال کردن، این تحمل کردن رنج ایشان و به تدبیر کارهای ایشان قیام کردن. آدمی که میخواد ازدواج کنه باید بداند که پا در یک راه درشت ناکه مینهد که اونجا رو با گل فرش نکردن. حالا غزالی به زبان خودش این رو میگه، باید قبول کنه و بر خودش فرض کنه که خلق نیکو باید داشته باشه، صبر کنم بر گاهی تنگی ها و تنگ خلقی های همسرم، رنجشون رو تحمل کنم و به تدبیر کارهایشان قیام کنم، و این هر کسی نتواند کردن، و باشد که ایشان را برنجاند و بدان بزهکار شود، یعنی گناهکار شود یا ضایع فرو گذاره. و در خبر است کسی، یعنی روایت است، کسی که از عیال بگریزد، منظور این که به اونها نرسد، همچون بنده گریخته باشد، نماز و روزه پذیرفته نباشد تا نزدیک ایشان نشود. و در جمله بر هر آدمی واجب است صلاح نفس او، و کسی که با نفس خیش بر نیاید اولاتران بود که در عهده نفس دیگری نشود. کسی که از پس خودش بر نمیاد بهتر آن است که کسی دیگری رو و زندگی کسی دیگری رو به عهده نگیرد. آفت سوم آن است که این آفت سوم البته دیگه باز مال یک عالم اخلاقه، آن است که دل و اندیشه به تدبیر کار عیال مستغرق شود، یعنی دیگه خیلی مجذوب همسرش بشه و از ذکر خدای تعالی و ذکر آخرت و ساختن زاد آخرت باز ماند و هر چه تو را از ذکر خدای تعالی مشغول کند آن سبب هلاک توست. و برای این گفت تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. پس هر کس که وی را قوت آن نباشد که شغل عیال، یعنی مشغول شدن به عیال، وی را از خدای تعالی مشغول بنکند، چنان که رسول را بود و داند که اگر نکاح نکند همیشه بر ذکر و عبادت خواهد بود و از حرام ایمن خواهد بود، نکاح نا کردن وی را فاضل تر. مگر کسی که، پس ببینید حالا شروط ازدواج دیگه اینجا داره خلاصه میکنه، مگر کسی که بر حلال قادر بود، یعنی کسب حلال، و بر خلق و شفقت خیشتن ایمن بود، یعنی بدونه که نیکو رفتار است با همسر، و داند که نکاح وی را از ذکر خدا مشغول ندارد، اگر نکاح بکند و نیز بر دوام به ذکر مشغول باشد آفت نباشد. این مسئله یه ذکر خدا، ذکر خدا که اینقدر اینجا غزالی تکرار میکند، واقعا یک امریست که این همه نباید مورد اهتمام باشه، مگر برای یک کسی که میخواد شغل او عبادت و تزهد باشه. برای اینکه نفس زندگی کردن و نیکو زندگی کردن، با همسر به سر آوردن، به تربیت فرزند پرداختن، همه اینا عبادت هست. بله ذکر گفتن و در خلوت رفتن یک نوع عبادت خاص است که میتواند آدمی همراه او برود باشد و به دنبال او برود یا نرود، اما این همه که اون دو تا نکته اول بسیار مهمه که بتواند از عهده زندگی براید و فکر این رو کرده باشد و بیگدار به آب نزند و همسری نیاورد که نتواند او رو تعهد کند، نتواند از عهده اداره و نفقه او براید، خانه نتواند برای او بگیرد و غیر. البته در روزگار ما اینها مشترک است بین آقا و خانم، در گذشته خب این چنین نبود و البته باید برای زنان جای نیکو، لباس نیکو، غذای نیکو و همه مایحتاج رو فراهم میکردن. و دوم و این از همه مهمتر از اخلاقا، این که بر خلق و شفقت خیش ایمن بود، یعنی باید بدانه، مطمئن باشه، روی خودش کار کرده باشه که این میتواند حتی تحمل ناسازگاری ها و تنگ خلقی های همسر و رنج و مشکلات زندگی رو داشته باشد. خب مقایسه های زیادی میشه کرد با مفهوم ازدواج و مفهوم دوستی با زنان یا اصولا دوستی بین دختر و پسر در روزگار ما. میتوان مقایسه کرد جامعه و فرهنگ 900 سال پیش رو با جامعه و فرهنگ امروز ما در ایران، امروز ما در آمریکا و بلاد غرب، و نکته ها آموخت، نکته ها درآورد، اما همچنان یک نکات اخلاقی لطیف و ظریفی در این نوشته ها هست که امروز هم جوانان ما حاجت دارند که اونها رو بخوانند، اونها رو بدانند و اون چرا که امروز عمل کردنی است، مخصوصا آنچه که مربوط به تهذیب نفس می شود، از این کتاب بیاموزند. سخن امروز ما به درازا کشید، عذرخواهی می کنم ولی امیدوارم که خالی از فایدتی نبوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید، ممنون از سخنرانی خیلی خوبتون. من سوالی که داشتم، چند بار هم اشاره کردید در مورد نگاهی که غزالی به زنان داره، حقیقتش بخواید من نخونده بودم این سرفصل دو، یه مقدار برام غلیظ و سنگین و حتی برای گوشام سنگین بود وقتی میشنیدم، جدید بود. و من می‌خواستم ببینم حالا در دنیایی که ما امروز زندگی می‌کنیم آیا این قسمت، این نگاه، این قسمت از اخلاق اسلامی که حالا من مطمئن نیستم این مختص غزالیه یا به بقیه فیلسوفان اخلاقی هم همین نگاهو دارن، آیا اصلا این قسمت رو میشه وارد دنیای امروز کرد؟ دنیایی که حرف از برابری حقوق زنان و برابری حتی حقوق هفتگی و ساعتی زنان و مردان میزنه، آیا اصلا این قسمت رو میشه وارد کرد؟ یه قسمتی که باید به تاریخ سپرده بشه. یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم. اول سخنرانیتون در مورد این که در قرآن گفته شده که ما شما رو برای عبادت آفریدیم نه برای این که به ما رزقی بدید یا روزی بدید، یادم در جلسه انجیل و قرآن فرموده بودید که انگار در نقد مضمون میخوام انگار در انجیل بهشتی ها و جهنمی ها رو که خدا جدا میکنه بهشون میگه که به جهنمیان میگه که اون روز که من جامه نیاز داشتم شما به من جامه ندادید و اون روز که گشنه بودم مرا سیر نکردید. خواستم ببینم این شاید اشاره‌ای به انجیل داره یا اینکه نه تناقض جهانبینی اسلامی و تناقض حالا حداقل ظاهری جهانبینی اسلامی و مسیحی. خیلی ممنون.
در مورد سوال دومتون، نه ببینید چه اون که در روایات است و چه اون که در انجیل آمده و من مقایسه کردم، اونا یه بیان کنایی بود، نه اینکه خدا گفت به من غذا ندادید. در واقع میخواست بگه به بنده محتاج من، بنده بیمار من اگر برسید، گویی که به عیادت من آمده اید، گویی که به عیادت من آمده اید. اون منافاتی نداره و البته بس در قرآن نبود و انجیل بود و روایات، لذا تناقضی نیست. اما سوال اولتون، من اتفاقا این فصل رو برای همین دارم میخونم که ببینیم که تاریخ گذشته ما و نگاهشون نسبت به ازدواج، نسبت به زنان، نسبت به خانواده و غیره چگونه بوده است و این نگاه هم نگاه اسلامی اون روز است، هم نگاه ایرانی است، هم نگاه عالمانه است، هم جوشیده از فرهنگ اون روزگار است. نه این نگاه غزالی نیست، این نگاه همگان است. همگان یعنی شما استثنایی در این باب نمی‌بینید. و خب تحولی که در تاریخ فکر پیدا می‌شود از همین جا معلوم میشه دیگه. یعنی یه روزگاری زنان، یعنی مردان نسبت به زنان چنین دیدگاهی داشتن و این دیدگاه خودشون رو هم در لفافه روایات و غیره می‌پوشاندن. آداب و رسوم فرهنگ خودشون رو بهترین آداب و رسوم می دانستن. غزالی این گونه رفتار کردن با همسران رو عین عفت ورزی می داند، خلاف اون رو خلاف عفت می شمارد. تازه حالا ما اگر به فصل سوم برسیم که نوبت بعدی انشاءالله خواهیم خواند، شما حرفای خیلی غلیظ‌تر و رماننده‌تر از غزالی می شنوید که میگه بالجمله صلاح زن اینه که تو خونه بشینه، دوکریسی کنه، نخریسی کنه، بیرون نره، کسی در زد چنان جواب بده که کسی او رو نشناسه، توی کوچه که راه میره از کنار دیوار راه بره، اگر دوستان شوهرش رو در کوچه دید روش رو به روی دیگری برگردانه و سلام علیک نکند، در مجالس تحت المقدور شرکت نکنه، بالای پشتبان یا بر ایوان نره، تا جوانان رو در، یعنی پسران جوان رو غیره رو در کوچه نبینه و رغبت او یا شهوت او برانگیخته نشود و بسی چیزهای دیگر. پاره از اینها البته قدری غلیظ، یعنی به اصطلاح افراطی است، در عمل چنین نبوده و غزالی که در نهایت زهد و ورع رو از مسلمانان میخواست چنین سختگیری های رو بیان کرده و شاید هم بر دختران خودش اعمال کرده، دو تا دختر داشته غزالی، پسری هم نداشته. اما از این سختگیری ها بگذریم، بیشتر اینها عین رویه جاری در جامعه بود و مردان همینطور نظر میکردن به زنان و زنان به همین حد برای وجود خودشون قانع بودن و قائل بودن و تا چشم باز میکردن در همین فضا رشد میکردن و از چنین تربیتی و اندیشهی برخوردار میشدن. قرنها این چنین بود. حالا در جوامع غربی و مسیحی سختی و زنان بسی بیشتر از اینها بود. تا بالاخره به دوران مدرن نزدیک شدیم و به قول شما بحث حقوق بشر و تساوی حقوق و برابری پیش آمده و بسیار چیزهایی که امروز همه میشناسیم و برای ما جزء بدیهیات در آمده، این حرفا در اون روزگار جزء بدیهیات بود و علما به مردم همینها رو تعلیم میدادن و مردم هم از اونها میشنیدن و اینها رو روشهای اخلاقی و دینی میشمردن و زنان رو این چنین تربیت میکردن اولا و ثانیا هم که گفتم برای شما، خب به اصطلاح جامعه مردسالارانه بود. میبینید دیگه غزالی اصلا روی سخنش در اینجا با مردانه، اصلا زنان رو فقط به اندازه‌ای که ربط به مردان دارند و نسبتی با اونها پیدا میکنند در میان میآورند و البته دعوت به خوشرفتاری با زنان میکند، دعوت به انفاق و نفقه دادن میکند و سخن از فواید نکاح میگوید. این فواید همش برای مردانه، شما میدید اسم زنان در میان نیست. و باز هم فرهنگ زمان است، باز هم فرهنگ زمان است. البته غزالی رو باید از یک حیثی متفاوت با دیگران دانست. غزالی مرد اخلاقی بود و مرد صوفی بود و این اخلاق صوفیانه و فقیهانه که در کیمیای سعادت و احیاء العلوم آورده است، قدری میتوان گفت اخلاق زنگوریز هم هست. شما این رو در حافظ نمیبینید، شما این رو در سعدی نمیبینید. بسیاری از ادبای ما و بزرگان ما این چنین زنگوریزی نکردند که گویی زنان مخزن و منبع گناهانند. در همین احیاء العلوم، در همین کیمیای سعادت، در احیاء العلوم نقل میکنه که پیامبر گفتن که من در معراج وقتی که به جهنم نگاه کردم دیدم که بیشترشون آدمای عذبند. یا روایتی نقل میکنه که دیدم که زنان نیمی از ارتش شیطانند، نیمی از لشکر شیطانند. اینا بدیهی است که فرهنگ زمانه بوده، براش روایت ساختن. یکی از مستشرقین بزرگ سخن مهمی در باب حدیث در عالم اسلام داره که میگه بسیاری از احادیث معلول فرهنگ زمان هست، نه علت. یعنی اول چیزی رسم میشد، عقیده باب میشد و مردم به اون معتقد میشدن، بعد یه عده از گوشه و کنار فرا میرسیدن و میگفتن بله در این باره فلان روایت هم داریم، فلان روایت هم داریم، و این روایت ها رو می ساختند و جعل می کردند و نقل می کردند برای تحکیم مواضع خودشون، مخصوصا مواضع عقیدتی. مقدارش زیادش هم مواضع فرهنگی، یعنی همین فرهنگ زبانه رو به زبان روایات نقل می کردند. شما رو اینجا ببینید چجور آزادانه غزالی میگه پیامبر اینجوری گفتن، عمر اونچنان گفت، فلانی اونچنان گفت. شما وقتی که به احیاء به محجت البیضا که تهذیب شده احیاء العلوم است مراجعه میکنید، خیلی از حکایات صوفیانه رو فیض کاشانی از کتاب خودش حذف کرده، یعنی از احیاء العلوم حذف کرده. میگه اینا اعتبار نداره، اینا اصلا قابل استناد نیست، اینا نمیتونه دستور عمل ما باشه. و بسیاری از روایاتی رو که او از منابع خودشون نقل کرده. مرض من این است که ما اینو نمیخونیم که بگیم اینها رو بعد بپذیریم. من مخصوصا این فصل رو و کلن این باب معاملات رو که 10 فصل است که امروز براتون گفتم، من انتخاب میکنم نکاتش رو برای اینکه ما رو به جهان گذشته ببره، پاره از خوبیاشون رو ببینیم، انسانیت ها رو، و پاره از آداب و رسوم که برای اونا همونقدر بدیهی بود که آداب و رسوم ما برای ما. و به همین سبب به قول مولانا هر کس از پندار خود مستور به. بنده روشنی میتونم ببینم که یه روزگاری آدمیانی در این دنیا چند قرن بعد پیداشون بشه که به ریش ما بخندن که اینا کی بودن که این حرفا رو میزدن در مورد مردان و زنان. اونا هم پنداری دارن که از او مسرور خواهند بود. فعلا ما در این زمان زندگی میکنیم و آداب و رسوم و پندارها و عقاید و سنن خودمون رو داریم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. سوالی بر من پیش اومد. شما آیه از قرآن رو خواندید، ترجمه کردید که خداوند در کارهاش غایت نداره، هدف نداره، و اگر انسان هم آفریده به هدف خاصی نیافریده و نهایت نهایتش فوق فوقش رو بخوایم در نظر بگیریم، برای عبادت او، نظرش برای عبادت خدا بوده. خب میدونیم این درست برعکس اون چیزی هستش که در مسیحیت هستش که خداوند عملا میگه که هم جلسه قبل قرآن و انجیل چند تا آیه رو شما ذکر کردین که روزی که به من تشنه بودم به من آب دادید و چیزهای دیگه، ولی پشت اون آیه که از آیه هایی که از انجیل شما خوندین حدیثی ذکر کردین که حدیث یعنی گفته های حضرت محمد بوده و ایشون توی اون گفتن که خدا خوشنود میشه وقتی که به خلقش خدمت انسان ها خدمت میکنن به دیگری. آیا خوشنود شدن خدا خودش یه غایت یه هدف نیست؟ یعنی کاری آدم بکنه برای اینکه خدا خوشنود بشه، این چگونه با این آیه که تو قرآن شما مطرحش کردین میشه مقایسش کرد؟ خیلی ممنون.
ببینید من نگفتم آیه‌ای در قرآن نیست که بگوید خداوند غرض و غایتی نداره، نه، اون قول فیلسوفان است و متکلمان است و عارفان است. در قرآن هست که من از شما چیزی نمیخوام، رزقی نمیخوام، نفعی از شما نمیبرم، اگر هم چیزی بخواهم این است که من رو عبادت کنید، که اونم سودش به خودتون برمیگرده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و گفتم که پاره از ترجمه های فارسی آمدن یک پرانتزی باز کردن، چون دیدن خیلی عبادت خدا نمی کنن و اگر خدا بگوید که من آدمیان رو آفریدم تو مرا عبادت کنن، معلوم میشه که به مقصود خودش نرسیده. تو پرانتز نوشتن که من اونها را آفریدم تا به اونها بگویم که مرا عبادت کنید. خب بعضی ها ممکنه به حرف من گوش نکنن، ولی این ترجمه آیه نیست. اون که خداوند غرض نداره در فعل محصول یک تحلیل عقلی است از وجود واجب الوجود و اینکه خداوند غنی است و محتاج نیست و برای رسیدن به مقصود خودش حاجت به آفریدن ابزار و آلات و مقدمات نداره و هیچ چیزی نیست که او نداشته باشد و بخواهد از طریق مخلوقات خودش اون رو کسب بکند. اینها میگفتن که درست نیست و همینطور هم هست، یعنی باید بر این قول صحه نهاد. اما رضایت الهی اون آیت ماست، یعنی ما باید برای رضایت الهی عمل کنیم، عبادت کنیم، کار نیک بکنیم. اون بله تو قرآن هم مفهوم رضایت الهی هست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ای بنده خاص من به سوی خدا بازگرد راضی و مرضی، یعنی در حالی که تو رضایت از حق داری و حق از تو رضایت دارد. یا رضی الله عنهم و رضوا عنه، جاهای دیگه در قرآن هست. مفهوم رضایت یا خوشنودی الهی بله یک مفهوم الهیاتی است، یک مفهوم قرآنی است. البته رضایت در آدمیان فرق داره با رضایت در خداوند، مثل همه اوصاف دیگری که واژه‌شون مشترکه، اما وقتی که به خدا میرسه یک جور معنا میده، وقتی به آدمی میرسه معنا، درست مثل مفهوم علم، مفهوم رحم، مفهوم سمع، بصر، اراده، از هر چیزی از این قبیل. اون چه که ما به خدا نسبت میدیم در سطح انسانی نیست. رضایت در آدمی نوعی تغییر حالت است، یعنی وقتی که شما گاهی نارضا هستید، گاهی رضا هستید، از حالتی به حالت دیگری میروید، گاهی که کسب توفیقی میکنید حالت رضایت و ساتیسفکشن برای شما پیدا میشه. البته چنین چیزی در مورد خداوند صادق نیست. به همین دلیل هم گفتن که رضایت خداوند در عمل ظاهر میشه، نه اینکه در ذات او یا صفات او تغییری حاصل بشه، یعنی پاداش میدهد. این معنای خوشنودی و رضایت خداوند از بنده اوست.
آقای دکتر من دو سوال داشتم. ببخشید. سلام. من میخواستم ببینم یکی در مورد این که گفتید که کلن این یه آدم فیلسوفی بوده این غزالی دیگه و این همه راجع به همه چیز داره نظر میده و اینکه هر کسی برای چی اومد و چی رفت و اینا، وقت به نظرشون کلن این فیلسوف های گذشته، حالا این همه راجع به خانم و حفظه اصلا قرار بوده برای چی اینا توی این دنیا باشن، یا اصلا فلسفه وجود زن چی بوده؟ و بعد مثلا ویدیوی جدیدن که مثلا منتشر شده بود راجع به همینی که راجع به این حرف زد که خانم‌ها یه جورایی شبیه مثلا نمی‌دونم گاو و گوسفند به وجود اومدن که نمیدونم زراعت رو برای ما بکنن. اینا خانمام دقیقا یه جورایی شد اون اینجوری میگفت که شبیه حیوانی که مثلا حالا قرار بوده یه شهوت آقایونو. میخواستم ببینم واقعا چی فکر میکرد، چرا در مورد وجود خانوما هیچ نظری نداده که فقط اینکه حالا اینا قراره چه اتفاقی بیفته برای آقا نظر داده. سوال دوم همین هستش که همون جایی که داره استدلال میکنه که یک استدلال اولش بکنم بود که علت اینکه خانم ها مثلا علت اینکه ببخشید علت اینکه بچه دار شیم اینه که اینا رو خدا در ما قرار داده بنابراین ما باید بچه دار بشیم. خب طبق همون استدلال اون یه جوری نمیشه این الان نتیجه گرفت که الان چون داره دیگه زمین پر شده و داره نابود میشه یه پس فردا کسی نمیتونه زندگی کنه پس باید متوقف کنیم این نکاحو. یعنی طبق اون نمیشه این نتیجه رو الان گرفت.
متوقف کنیم بچه دار شدن رو، حالا نه نکاح رو لزومن. والا ببینید راجع به سخن اولتون، البته غزالی نمیشه گفت فیلسوف بوده، خودش هم شاید خوش نداشته باشه که او رو فیلسوف بخوانن، یه کتاب مفصل در رد فلسفه و فلاسفه نوشته است، ولی البته با فلسفه بسیار آشنا بوده، مرد عقلی بود و اما خب معتقد بوده که فلسفه موجب نجات آدمی در آخرت و حیات بعدی نمی شود و باری از اندیشه های فیلسوفان هم گمراه کننده و خلاف شرع است که از آنها بگذاریم. اما خب غزالی کسی است که عارف به معارف دینی بوده، کاملا یک عالم دین است، غور کرده در فقه، در اخلاق، در علم الحدیث، در قرآن و غیره و حظ وافری هم از اینها داشته است و بیان بسیار بلیغی در این حال فرزند زمانه خودش بوده بدون تردید. من اول این رو اشاره کنم، اون کلیپی که شما گفتید، اون کلیپ یک جفاکاری و بلکه یک راهزنی آشکار در او هست. من اصل اون کلیپ رو دیدم، همون رو میگویید که یک روحانی داره بیان میکنه که خانمها چنینند و چنانند و از اون سخنان خیلی زشت میگه. در واقع حرفای اون آقا نیست، اون کلیپ رو بریدن سر و تش رو. ایشون اتفاقا در اونجا داره نقل میکنه آراء بعضی از فیلسوفان رو، من جمله ملا صدرا رو و من جمله ملا هادی صدقباری رو، و بعد نقد میکنه، میگه این آراء مورد پسند اسلام نیست. دو سر این نوار رو زدند، گفت اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است تا بگوین که این روحانی چنین میگوید و این اعتقاد همه روحانیان است. و اپوزیسیون خارج کشور متاسفانه از این طریقهای دروغ زنانه میخواهد هم مبارزه با حکومت دینی بکنه، هم مبارزه با اسلام بکنه که میزان توفیقشون رو هم میبینیم. اینا فکر میکنن با دروغ زنی و با راه زنی میتوانن یک حکومت دموکراتیک بپا کنن. این از این بگذاریم، اما اصل مطلب همینطور. طبعا من اولین کسی بودم که این نکته رو فاش کردم، یعنی سالها پیش آمدم و در یک سخنرانی که در اصفهان کردم این نکته رو بیان کردم و بعد در نوشته ها آوردم و مورد طعن بسیار هم قرار گرفتم، هزینه زیاد هم دادم، اما واقعا ناصحانه به علمای دین، به علمای قم گفتم که علمای گرامی، این مطلب در مهمترین کتاب فلسفی که یک فیلسوف بزرگ شیعی ملا صدرای شیرازی نوشته آمده است، قبل از اینکه دیگران بیایند و این رو بیرون بکشن و به رخ شما بکشن و شما رو محکوم کنن، خودتون بیایید و این رو بگویید و فاش کنید و محکوم کنید و بگویید که ما قبول نداریم. اما من به یاد دارم کاملا که حتی یکی از روحانیون مقاله علیه من نوشت و گفت فلان اصلا چنین چیزی تو کتاب اسفار نیست. نه هست، بنده نشون دادم، این عباراتش هم آوردم. متاسفانه ملا صدرا بله اونجا در جلد هفتم اسفار، صفحش الان یادم نیست، در اونجا بحث میکند راجع به نعمتهای خداوند و میگوید که از نعمتهای خداوند حیوانات هستند و زنان در کنار هم و عطف به یکدیگر، این رو ذکر میکنه. بعد مرحوم حکیم سبزواری که شرح خیلی مهمی بر اسفار نوشته، حواشی او شاید مهمترین حواشی فیلسوفانه باشه، بلکه اسفار همین نکته رو هم رها نمیکنه، در همین جا یک پاورقی میزنه و میگه بله فیلسوف ما که زنان رو در کنار حیوانات آورده این حکمتی دارد و حکمتش همین است که زنان از جنس حیوانات هست. فقط فرقش اینه که بر این دست از حیوانات که زنان باشن، من خیلی معذرت میخوام، من دارم قول اونها رو نقل میکنم دیگه، وقتی خانم ها نرنجن، اینا واقعیته، اینا تو کتاب ها عیناً نوشته شده. فرق دیگر حیوانات با زنان این است که زنان حیواناتی هستن که صورت آدمی دارند. اون هم به اینا صورت آدمی داده شده است تا مردان رغبت در نکاح با اونها پیدا کنند. ببینید، بله این حرف هست. غزالی هرگز به این غلیظی سخن نگفته. اون فیلسوف ما یعنی ملا صدرا و حکیم سبزواری این حرفا رو از ارسطو گرفتن. از یونانیان چیزهایی به ما رسید، پاره‌هایش نیکو بود و پاره‌هایش هم فرهنگ یونانی اون دوران بود که خیلی هم زشت بود. یکیش هم همینه که ارسطو میگفت که زن حیوانی است که عقل کوتاهی داره اما موی بلندی. این حرفا خوب وارد ادبیات دینی ما و ادبیات فلسفی ما هم شد. غزالی نگاهش به زن خب خیلی نرمتره، خیلی نسبت به اون نگاه بسیار درشت زن ستیزانه بهتره. با همه این احوال میبینید که گویی که زن برای مرد خلق شده، بله، یعنی یک وجود توفیلی و تطفلی داره در نگاه امثال غزالی که آمدن تا خدمت مردان بکنن، تا کارهای مردان رو بکنن، تا مردان برای عبادت فراغتی پیدا بکنن، تا آتش شهوت مردان رو فرو بنشانن، تا یک ماشین تولید نسل باشن، بچه پدید بیاورن و امثال اینها. این بله این نگاهی بوده که در اون روزگار فقط نگاه غزالی نبوده، نگاه تقریبا همگانی بوده، همگانی بوده است. و خب امروز البته عرض کردم آدم خیلی خوب میتونه ببینه چگونه فرهنگ عوض میشه و چگونه بدیهیات زمانه بدل به یک بدیهیات دیگری میشود که ما اکنون در او زندگی میکنیم. و ما البته باید فرزند زمانه خودمون باشیم، ما که نمیتونیم به گذشته برگردیم، اما دانستن اینها خیلی خوبه، مخصوصا برای اندیشمندان، برای تحلیلگران و صاحب نظران، تا اصلا مغز و ماده فرهنگ رو بدانن که چیست و چگونه شکل میگیره. و حتی علمای یک دوران چنانن که در دوران دیگه گویی از کودکان هم فروترن و کودکان دوران بعد به اونها میخندن. این سرنوشت اندیشه های ماست. اما نسبت اینها با اندیشه های دینی یک حکایت دیگر است. حالا این که مربوط فرهنگ زمان اوناش فعلا مکاری نداریم، این که چقدر از اینا مولود و محصول فکر دینی است، یعنی چه مقدار از اینا از قرآن برمیاد به طور مشخص، یا چه مقدار به طور مشخص روایاتی که قطعا از آن پیامبر است یا از آن پیشوایان شیعه است در مورد تشیع عرض میکنه، این یک جهد بلیغ لازم داره. واقعا من عرض کردم باید غربال کرد این روایت ها رو. این روایت ها آفات بسیار پدید آورده، خرافات بسیار رو در دل خودش جا داده و در این حال آینه فرهنگ دوران بوده. یعنی دین مردم اون دوره همینا بوده، دینشون همینا بوده، اینا با فرهنگشون یکی بوده، حرفی بوده که از دهان عالمان دینشون میشنیدن. و بعضیا البته دقت نظر بیشتر داشتن، بعضیا کمتر، حتی کسی مثل محی‌الدین عربی که ما اون سخنان رو از اون نقل کردیم که خیلی لطیفه، من بعید میدونم که او به لحاظ فقهی رأی غیر از رأی مثلا غزالی داشته باشه. و فقه ما میدونید که خب آینه زمانه ماست، منتها تجربه ها فرق داشته. مثلا ابن عربی در دوران خودش، در زندگی خودش تجربه عشقی داشت، عشق زنانه، عشق بین مرد و زن، که خودش هم به صراحت در کتاب خودش ذکر میکنه، هم در فتوحات مکیه ذکر میکنه و هم اصلا یک دیوان شعری داره به نام ترجمان الاشبا که ترجمه شوق اوست، یعنی عشق اوست به کی؟ به یک دختر ایرانی به نام نظام. اسم این دختر رو هم میاره و اشعار بسیاری درباره او سروده که تال شوقی لطفلت انزاتا نظم و نظام و منبر و بیانی من اجل البلاد من اصفهانی، میگه این دختر اصفهانی رو من در مکه دیدم و بعد چه وصفی میکنه از اندام این زن، از روی زیبای این زن، از سخن گفتن بلیغ و لطیف این زن. و در فتوحات مکیه مینویسد که اگر طباع آدمیان، طبیعت مردان چنان نبود که کجندیشی میکنند و دچار وساوس نفسانی میشوند، من سخن رو درباره زیبایی های ظاهری و باطنی این زن به کمال میرساندم و حق و داد سخن رو میدادم، اما میترسم دیگران کجخیالی کنند، کجندیشی کنند. و این خودش اصلا فریفته این دختر شده بوده، دختری که او چنان که او وصف میکنه صاحب جمال ظاهر بوده، فرشته صورت بوده، فرشته سیرت بوده، خطیب بوده، خوشبیان بوده، همه چیز. و بعدم البته وارد تأویلات عرفانی میشه. غزالی ظاهرا تجربه عشقی نداشته. میبینید آدم وقتی که نداشته باشه زمختر میشه و مردانه همه چیز رو تفسیر میکنه. خب مولوی تجربه عشقی داشته، حافظ تجربه عشقی داشته ظاهرا، و سعدی، اینا نگاهشون لطیفتر بوده. همیشه در نظر بگیرید که یه جامعه‌ای که خیلی مردانه بود و حتی عشق خیلی وقتا متوجه به مردان میشد، به جوانان زیبارو میشد، به پسران میشد، به جای اینکه به دختران باشه، چون عشق کاملا ممنوع بود و اونا در دسترس نبودن مگر برای ازدواج. کسانی که از یک تجربه عشقی برخوردار بودن، اینا بهتر میتوانستن مسئله رو دریابن و توضیح بدهن و از بعضی ناتراشیدگی ها، اونم حالا به قدر طاقتشون و به قدر گلیم فرهنگشون، پرهیز کنن و پا رو دراستر بکنن. روزگار ما خب از یک جهاتی متفاوت است و دنیای ما هم الان وقت بحثش نیست. روابط بین زن و مرد آفات خودش رو داره، البته فواید خودش رو هم داره. پاک همه چیز زیر و رو شده است. دیگه این بحث ادامه خواهد یافت انشاءالله. ماه آینده در همین باب نکاح خواهیم بود و سخنان ناتراشیده تری را از غزالی هم خواهیم شنید. حالا دوستان چه در مقام نقد چه در مقام کامنت انشاءالله بگذارن برای ماه آتی. بله این نوبت هم سخنان من به دراز کشید، هم جلسه طولانی تر شد. لذا از اون دوستان عذرخواهی میکنم و خداحافظی میکنم و همگان را به خدا میسپارم تا نوبت آتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.